بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در قاعده تدرع الحدود به شبهات بود و بیان بعضی از بزرگان که این قاعده رو قبول نکرده بودن و به صغرا و کبرای قاعده تدرع الحدود به شبهات اشکال کرده بودن. ما عرض کردیم قاعده هم از نظر صغرا تمامه و هم از نظر کبرا. اولا از نظر کبرا بحث کردیم و گفتیم روایات عدیده‌ای هست که دلالت می کند بر قاعده تدرع الحدود به شبهات. ظاهرن 16 تا روایت خوندیم. دو روایت دیگر هم در کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه پیدا کردیم که با اون روایات تفاوت داره و از طرق عامه است و جالب این است که اونها هم تقریبا ادعای تواتر این حدیث رو کردن، یعنی مدعی تواتر تنها شیعه ها نیستند و صاحب ریاض نیست، اونها هم گفتن از احادیثی است که مورد اتفاق و قبوله. این دو حدیث رو من میخونم از روی عبارت کتاب الفقه علی المذاهب الاربعه جلد پنجم صفحه 91، بعد جمع‌بندی میکنیم و از کبرا عبور میکنیم. حدیث عبارتی که در فقه المذاهب الاربعه هست اینه که این حدیث 17 هم ما قرارش میدیم، میگه قد اوصانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، قد اوصانا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به تثبت، تثبت از ماده ثبات یعنی توقف، به تثبت فی هذا الحکم. این هذا الحکم ضمیرش برمیگرده به زنا، چون در ابواب زنا این بحث رو مطرح کردن، به تثبت فی هذا الحکم ای حد زنا، حد زنا رو ما میگیم، حتی لا تذهب الارواح البریعه بغیر حق، حتی لا تذهب الارواح البریعه، اون نفوسی که بری و پاک هستند، بغیر حق. فقال صلی الله علیه و آله و سلم، این حدیثه، حدیث مرسله، فقال صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود به شبهات. وقد قال بعض الفقها، اینجا قابل توجهه، وقد قال بعض الفقها هذا الحديث متفق عليه، ما متفقان علیه نزد علماء اهل سنت. وقد تلقته الامت بالقبول، وقد تلقته الامت بالقبول، همه امت اینو قبول کرد، همه. پس یا متواتره یا شبیه متواتره حدیث از نظر فقها و محدثان اهل سنت. این حدیث 17 و اما حدیث 18 در همون کتاب و در همون بحث نقل میکنه عن ابی هریره، عن ابی هریره. ما یه حدیث از ابو هریره نقل کردیم، این با اون فرق داره و لذا تکرار ما حسابش نمی کنیم. عن ابی هریره قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ادرع الحدود عن المسلمین مستطعتم، ادرع الحدود عن المسلمین مستطعتم. این ذیل رو دقت کنید، فان کان له مخرج فخلوا سبیله، اگر راه نجاتی است راه کنید برن. فان الامام ان یخطئ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه. امام اگر خطا کنه در عفو، یعنی عفو نابجا، بهتر از عقوبت نابجاست. این یه اصلیست در باب حدود که ما هم داریم، اینا هم دارن، که اگر قاضی خطا کنه در مقام عفو کردن بهتر از این است که خطا کنه در عقوبت کردن. اولاست. این در واقع از نتایج قاعده تدرع الحدوده و متولد از اون قاعده است. بعد اضافه میکنه رواه ترمذی. ترمذ یکی از شهرهای اون کشورهای شمال خراسان، ماوراء النهر گاهی بهش میگفتن، ترمذی هم مال اونجاست و یکی از سه سته اهل سنت که مورد قبول است همین صحیح ترمذی یا سنن ترمذی هست. در بیهقی هم از عایشه نقل شده. بعد همین رو از دیگران هم نقل میکنه. ثم حکا کلام ابن مسعود فی هذا الباب، یک کلامی از خود ابن مسعود نقل میکنه. اهل سنت کلمات صحابه رو حجت میدونن، مثل احادیث نبوی، ولی ما اونجایی که از صحابه نقل کردن به عنوان حدیث نقل نمیکنیم، ولذا کلام ابن مسعود رو ولو ادراء الحدود به شبهات داره، چون قال ابن مسعوده برای ما حجت نیست. قال رسول الله حجته، حالا اون طریقش درسته درست نیست، اون بحث دیگری. ثم قال، این عبارت هم دقت کنید، اتفق الائمه الاربعه على ان الحدود تدرع بالشبهات. ائمه اربعه اهل سنت هم اتفاق نظر دادن در این مسئله که حدود تدعو به شبهات. بعدن نقل کلام جماعت دیگری رو میکنه، مانند معاذ ابن جبل، عبدالله ابن مسعود به عنوان شاهد بر این مسئله نقل میکنه. خب تا به اینجا ما حداقل 18 روایت از طرق شیعه و اهل سنت نقل کردیم که بعضی از اینها به صورت قاعده کلیه تدفع الحدود یا تدفع الحدود این همین محتوا را داره یا قریب به آن، بعضیش هم در موارد خاصه وارد شده بود که از جمع بندی موارد خاصه هم استیاد عمومی در این زمینه می شود. و اما جمع بندی اینها، ما از مجموع اینها می توانیم به صدق کلام ریاض پی ببریم که ایشون فرموده بود این نص متواتری هست که از نظر اهل سنت هم حدیث متفق علیه هست، از نظر علمای ما هم این حدیث رو در ابواب مختلف نقل کردن و به آن عمل کردن. بنابراین وسوسه در سند این حدیث کاملا فی غیر محلهی هست، جایی برای وسوسه در سند حدیث ما نمی بینیم. ما به کمتر از این خیلی جاها قانعیم، گاهی به یک پنجم این هم قانعیم، حالا که این همه مدارک داریم و این همه پشتوانش هم عمل اصحاب ما در ابواب مختلف، بنابراین در کبرا مشکلی باقی نمی ماند. و اینجاست که باید عرض کنیم این که مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه سیدنا الاستاد رحمت الله علیه، ایشون فرمودن کلام صاحب ریاض غریب است. نه تنها او غریب نیست، کلام ایشان غریب است که کلام صاحب ریاض رو غریب شمردن. و اقرب من ذلک، اقرب باقین این است که مرحوم آیت الله خویی در یه جای دیگر از مبانی هم، مبانی تکملت المنهاج یعنی جلد اول صفحه 167، در یه جای دیگر از مبانی که جلد اول صفحه 167 باشه باز به سراغ این مسئله رفتن. در مسئله وطیه به شبهه ایشون تدرع الحدود به شبهات رو معید قرار دادن، قبول که نکردن، معیده، گفتن روایت مرسله ای داره که معیده. تکرار میکنم، دقت بفرمایید، نکته اینجا هست، در مسئله وطیه به شبهه که حد زنا نداره ایشون به قاعده تدرع الحدود به شبهات به عنوان یه معید استدلال کرد. یعنی بازم خواستن بگن ما اینو به عنوان یه دلیل نمیپذیریم. ولی اون چیزی که از نظر قاصر ما اقربه این از که قاعده وطیه به شبهه احتیاج به چی؟ عدم اجرای حد در وطیه به شبهه احتیاج به قاعده لا تدرع نداره. هر کجا کلمه شبهه آمد خیال نکنید مشمول قاعده لا تدرع الحدود به شبهاته، وطیه به شبهه شبهه نیست، قطعا حد زنا نداره. حد زنا مال عالمه، زنا عبارت از میگن مواقعه مع العلم بالفجور، اما اگر کسی دیگری را همسرش خیال کرد و با او مواقعه داشت، این اصلا زنا زد نمی کنه. وطی به شبهه، شبهه خودش نیست از نظر حکم، وطی به شبهه از نظر حکم شبهه نیست، چون زنا نیست، قطعا مشمول این حکم نیست، یعنی حکم زنا نیست. احدی احتمال نمیداد وطی به شبهه را ما وطی به شبهه بخوابونیم و حد زنا را اجاره کنیم. چه میدانسته؟ نه اصلا، میگم اون یقینی، مسئله یقینی که داخل نمیشن، نمیرن سراغ تدرال حدود. تدرال حدود به شبهات مال اونجاییست که یا شبه در موضوع باشه در حکم باشه، در وطیه به شبه، نه شبه در موضوع، نه در شبه در موضوع، نه یعنی زنانی قطعا. احسن، اگر شک کردیم، نعم لو شککنا این که این زانی عالمه یا وطیه به شبه هست، ادعا کرد آقا من خیال میکردم همسرمه، اشتباه کردم، نمیدونی وطیه به شبه هست یا عالمه، اینجا مصداق میشه. اما خود وطیه به شبه که شبهی نداره که زنا نیست، اسمش وطیه به شبه هست، ولی مصداق زنا نه موضوعاً نه حکماً قطعاً نیست. احدی نمیگه وطیه به شبه رو حد زانی بهش جاری بکن، هیچ کس. و من العجب اینکه ایشون آمدن در مسئله وطیه به شبه گفتن و یعیده و قاعدت و تدرال حدود به شبهات، در حالی که جای تمسک به قاعده در وطیه به شبه نیست. تکرار میکنم، نعم لو ادعا الوطی به شبه و احتمل الزنا عالما، این جای این است که تو در حدود به شبهات بگیم، بگیم ممکنه زانی باشه، ممکنه وطیه به شبه باشه. این نحوه استدلال کردن به قاعده لا تدرال حدود به شبهات در اینجا هم آمد زیر سؤال. خب هازا کلهو درباره سند بود که اولا و ثانیا ما روش بحث کردیم. بله، چرا رفعن امتی ما اکرهو علی، اونجاییست که اکراه قطعی بشه. این ادعا احسن باید یه اماره حجتی باشه. ما میخواییم اکراه بگیم حتی اونجایی که دلیل حجتی هم نباشه یقبل. ادعای اکراه ما میخوام بپذیریم، اگر اکراه ثابت بشه که ما احتیاج به قاعده تدرال حدود نداریم، اگر اکراه ثابت بشه قطعا حدی نداره، تدرال چیه؟ اگر ادعای اکراه کنه به دلیل معتبر نتونه ثابت کنه، اما امارات ظنیه غیر معتبره باشه، امارات ظنیه غیر معتبره اونجاست که به قاعده تدرال حدود به شبهات تمسک میکنیم. خوب دقت کنید، عوضی قاعده تدرال حدود رو پیاده نکنید، بدانید مال کجاست. خب اولا و ثانیا ما دوتا اشکال خدمت ایشون داشتیم راجع به بیانی که ایشون در کبرا داشتن، و اما ثالثا و رابعا بگیم بحث ایشون رو تمام کنیم. ثالثا بیریم سراغ صغرا محتوا. ایشون اشکالی داشتن، با اجازه شما من دوباره اشکالشونو به یه بیان تازهی تکرار میکنم که یادتون بیاد. خلاصه کلام ایشون این بود، ایشون میگفت تدلال حدود به شبهات در موارد ادعای اکراه امثال ذلک نیست. چرا؟ میگفت منظور از شبه چیه؟ آیا شک در حکم واقعی است یا شک در حکم ظاهری؟ با این عبارت واضح تره. شک در حکم واقعی همه جا هست، ما دستمون به حکم واقعی که نمیرسه. بهترین ادله ما آیات قرآنه که غالبا ظنی و دلاله است، احادیث معتبره است که هم ظنی و سند هم ظنی و دلاله. بنابراین شک در حکم واقعی جز در احکام اجماعی همه جا شک در حکم واقعی داریم. اگر تدلال حدود به شبهات یعنی شک در حکم واقعی همه جا هست، پس همه جا تدلال. کسی این ادعا رو نمیتونه بکنه که شبهه به معنی شک در حکم واقعی است، این که همه جا هست پس همه حدود رو بردارید مردم رو راحت کنید. اما اگر منظورتون از تدلال حدود به شبهات شبهه به معنی شک در حکم ظاهری است، شون میفرماش ما شک نداریم در حکم ظاهری، عملی مرتکب شده و اصل هم این است که اکراه نبوده، اکراه خلاف اصله، اصل عدم اکراهه. حالا من عرض میکنم شبه حکمی است، این موضوع است، این مسئله تنبیهاتی داره که در تنبیهات چه عرض میکنیم، شبهات حکمی موضوعی هر دو داخل در این بحث هست. اجازه بدید من اونو در سه چهار تنبیه داریم آخر کار جدا کردم که قاطی نشه. دقت کنید در عرضم، ایشون میفرماید در حکم ظاهری ما شک نداریم، آقا مرتد شده، کلمات ارتداد آمیز بر زبان رونده، حالا مدعی اکراه، اصل عدم اکراهه، اکراه یه فشاری از خارجه، اصل این از فشاری از خارج بر من نیامده، پس حکم ظاهری با اصل ثابت شده و چون با اصل ثابت شده بنابراین ما شکی در حکم ظاهری نداریم. اگر شک در حکم واقعی منظور باشه همه جاست، اگر شک در حکم ظاهری اینجا شک در حکم ظاهری نداریم، یه اصل درستش میکنه. این بیان مبارک این بزرگوار بود. و اما جوابی که ما دادیم قبلنم دادیم اینجا ناچاریم تکرارش کنیم. ما عرض کردیم مراد نه شک در حکم واقعیه نه شک در حکم ظاهری، بلکه مراد این است که درجات حکم ظاهری مختلفه. یه وقت یه چیزیست به حد اقل دلیل حجیت ثابت میشه، حد اقل همین اصل عدم اکراه، این حد اقلیست که ثابت میشه. ما حداقل دلیل حجیت رو در باب حدود معتبر نمی دانیم، ما با اصل عدم اکراه آدم نمی تونیم بکشیم، یه دلیل های محکم تر از این می خواهد. باب ریختن خون با اصل عدم اکراه نمی شه، ولو این از جاهای دیگه حجت، ازدواج کرده حالا ادعای اکراه میکنه، میگه من اصل عدم اکراهه، آقا معامله خانه کرده امضا کرده، حالا میگه منو دو سه نفر به زور بردن در دفتر خانه و داشتن امضا بکنم، اصل عدم اکراهه، نمیپذیریم. اما خون رو با اصل عدم اکراه نمیریزیم، دلیلی محکم تر از این میخواهیم. معنی تدرع الحدود به شبهات هم همینه، یعنی معیار حجیت ادله برای ریختن خون یه معیار بالاتر از سایر ابواب فقهه و سایر ابواب فقه رو با اینجا نباید قیاس کرد. اگر این بگیم دیگه اشکال ایشان هم برطرف میشه. و من المعیدات، اینم دقت کنید، معید خوبیه. ما میگیم دلیل در معیار ابواب دیگر کامله، اما در معیار ابواب حدود این مقدار ادله کافی نیست. ما هیچ کجا با اصل استصحاب بخوام آدم بکشیم نمیتونیم، ما باید یه دلیل محکم‌تر از این داشته باشیم. بله، یعنی چه اشکال مبنی؟ ایشون کار ما میگیم تو دا حدود به شما، ایشون میگه اصلا تو دا حدود به شما معنی نداره. ایشان میفرمایند تو دا حدود به شما معنی نداره. اگر شبه به معنی شک در حکم واقعی است معنی نداره، اگر شک در حکم ظاهری باشه ما شک نداری. ما آمدیم یه معنا درست کردیم، یه احتمال ثالثی ابداع کردیم و گفتیم علما بزرگانی که تدعا الحدود به شبهات رو تمسک جستن یه چیزی تو ذهنشون بوده، حدود یه خصوصیتی داره، تدعا الحدود، نه همه احکام تدعا به شبهات. معلومش باب حدود یه معیار فوق معیارهای جای دیگر میطلبد. و یعیدو، این معید هم معید خوبیه. این که بنا و قلام در حجیت ادله، اونا هم همین طوره بنایشون، اونا خبر واحده که حجت میدونن در باب ریختن خون و مسائل مهمه به خبر واحد قناعت نمی کنن. ما در مسائل مهمه باید یه چیزی بیش از آنچه در مسائل غیر مهم کافی میدانیم، کافی بدونیم. اگر نظر مبارک اون آقایونی که در درس اصول ما شرکت داشتن یادشون باشه، ما گفتیم این که گفتن خبر واحد لا تقبل فی الاصول و به معنی اصول عقاید بعضی تفسیر کردن، نه، منظور اصول عقاید نیست، منظور اصول یعنی مسائل مهم فقه. اگر مسائل ریشه‌ای فقه رو بخواید به یه دونه خبر واحد حجت درست کنیم، ما قبول نداریم. عقلا هم هر مسئله رو به هر خبری اثبات نمی کنن. ما نسخ رو با خبر واحد قبول نداریم. نسخ یه چیز مهمیه، نسخ احکام. یا خبر واحد برسه، تخصیص رو با خبر واحد قبول میکنی، تخصیص فراوانه، یه خبر واحد حجتی بیاد قائل میشیم، اما نسخ کمه، نادره، مهمه، محدوده، معدوده با خبر واحد. بنابراین حجیت خبر واحد رو ما درجه بندی مسائل درش میکنیم. شما میخواین یه قاعده استصحاب با یه خبر واحد درست کنید و از این قاعده استصحاب 5000 فرد در فقه درست کنید، ما قبول نمی کنیم. ولذا مرحوم شیخ قاعده استصحاب رو با اخبار زیادی ثابت کرد. یه دونه روایت زرارت ما در باب استصحاب داشتیم، بنده به عنوان یک نفر مستنبط با یه خبر واحد یه قاعده استصحاب رو درست کنم سر تا سر فقه فقه رو ببرم زیر اون، نمیتونیم. عقلا هم که مرجع اصلی حجیت خبر واحد هستن، مسائل رو فرق میذارن، هر مسئله رو با هر خبر واحدی ثابت نمی کنن. اونام در باب دماء و شور، دماء و فروج و مسائل بسیار مهمه یه معیارهای بیشتری از دلیل می طلبن. پس این تدرع الحدود به شبهات به یه معنا قاعده عقلایی هم شاید باشه. که اونام معیارهای افزونی رو می طلبن. خب اینم سالسن، پس صغرا درست شد، کبرا هم درست شد. یه اشکال چهارمی ما داریم به بیان این بزرگوار، وان این است اصل عدم اکراه رو ما اصل مثبت می دانیم در اینجا. به بهانه این گونه مباحث، مباحث علم و اصول یادآوری بشه بسیار به جا است. چرا اصل مثبته؟ کسی میتونه بگه چرا اصل عدم اکراه اصل مثبته؟ چرا نداره؟ ببینید موضوعات گاهی مرکبن گاهی مقید. این یه قاعده اصولی است به نظرتون بیارم. یه موضوعات داری مرکبه از دو چیز، یه جزءشو بلوجدان میشه ثابت کنیم، جزء دوم رو بالاصل. نماز دارای شرایطی است، یکیش قبله است، یکیش وضوه. وضو شرط قبله نی، قبله شرط وضو نی، اینا دوتا شرطن کنار هم، یکی قبله است یکی وضو. اگر قبله رو بلوجدان ثابت کردید، بلوجدان قبله اینه، اما وضو رو با استصحاب، اشکالی داره؟ نه. لأن شرائط الصلاة مرکبتون من امور، از قبیل ترکیبه، تقیید نیست. یک شرط بلوجدان، یک شرط بلعز. خود نماز بلوجدان من حمدو خوندم، نمیدونم در وسط هم قهقهی زدم، از این است که قهقهی نزدم، جزئی بلوجدان ثابت شد، حمدو خوندم، قهقهی خنده از عدمشه. اگر موضوعات ما مرکب باشه میشود یه جزء رو بلوجدان و یه جزء رو بلعص ثابت کنیم. اما اگر مقید باشه، نه مرکب، در اونجا نمیشود یکی را بلوجدان و یکی را بالاصل ثابت کرد. مثلا در این اتاق انسانی بوده، ما هم یه تیر انداختیم، نمیدونیم این انسان از اتاق بیرون رفته بوده یا نه، یا با بمب این اتاق منفجر کردیم، نمیدانیم انسان بیرون رفته یا نه. آیا ما میتونیم بگیم بمب انداختن در اتاق وجدانیه، بقای اون رجل مؤمن در اتاقم بالاستصحاب فالقتل ثابت میشه؟ بگیم استصحاب کنیم این آقا تو اتاق بوده، این بالاصل، بلوجدانم که بمب انداختیم اتاق منفجر شد، فثبت القتل میشه؟ نه، چون اینا مرکب نیست، مقیده. باید بمبی بیاندازید که اون آدم رو بکشه، به استصحاب بخواید بقا اونو درست کنید، بلوجدان بمب رو بیاندازید پس نتیجهش قتله، بیان قصاص از شما بکنن، هم چیزی نیست. حالا بیان بله در چی؟ نه نفهمیدیم بعدن که او بودل شد، سوخت، آتش گرفت، نفهمیدیم بودش یا نبودش. سابقا بوده یا آقا اینجا حسابی کنه الان هم هست، ما همین خانه آتش زدیم، پس اونم سوخته دود شده رفته هوا، پس ببین آدم رو اعدام کنیم، بیام اعدام کنیم. جنازه رو نمیگم پیدا کردیم که شما بگید یقین به قتل حاصل شد، میخواییم با اصل قتل رو ثابت کنیم، اصل بقایی فدار و بعد هم احراق دار هم بلوجان نمیشه. ما نحن فی هم از این قبیله، شما باید ثابت کنید که صدر ارتداد ان اختیارن، ترکیب نیست، تقیید فعل باید ناشی از اختیار باشه تا بشه بکشیمش. ما احتمال میدیم این ان اکراهن بوده، شما میگه اصل عدم اکراهه، این بالاصل بل وجدانم که کلمات کفرآمیز گفت، پس ثبت الاختیار، پس ثبت الفعل ان اختیاره، این درست نمیشه. شما باید ثابت کنید این کلمات کفرآمیز نشأت گرفته از اختیار بوده، با این وجدان و اصل، اصل عدم اکراه و وجدانن ازش کلمات کفرآمیز صادر شده، شما نمیتوانید ثابت بکنید این معنا رو، بگید فثبت الکفر عن اختیار، این نشأت گرفته از اختیار، این اصل مثبت میشه، این لوازم عقلی است. اصل مثبت چیه؟ این است ما اصل رو جاری کنیم، لوازم عقلیش رو بار کنیم. اصل عدم اکراه لازم عقلش این است که صدر الفعل عن اختیار، بعدم حکم شرعی روش بار کنیم. اصل مثبت لوازم عقلیه رو گرفتن و حکم شرعی رو لوازم عقلیه بار کردن. شما هم لازمه عقلی اصل عدم اکراه رو فثبت الفعل عن اختیار، این لازمه عقلی رو بگیرید و وقت حکم شرعی رو روش سوار کنید، آقا رو اعدامش کنید. پس این بیان ایشان هم سلمنا تمام حرفهای گذشته رو صرف نظر بکنیم، با این اصل که اصل مثبته جاهای دیگر هم نمیشه چیزی ثابت کرد. ها به اینجا کلام ما در مورد اصل قاعده تدره انشاءالله به جایی رسید. بقیه هنا امورون، من امر اولش مختصره میگم، امور دیگرش باقی میمونه. امر اول این است که این قاعده هم شامل شبهات موضوعی است، هم شامل شبهات حکمی است، هر دو شامل میشه، یعنی تدلال عدود به شبهات، به شبهات الحکمیه، و تدلال حدود به شبهات، به شبهات الموضوعیه. یه مثال برای اون میزنم، یه مثال برای این، تمام. مثال برای شبهات موضوعیه همین از کتاب حال داشتی، قاعده اکراه، نمیدانیم این کفر از اکراه بود یا نه، نمیدانیم این زن زنا کرده اکراهن بوده یا نه، ادعا میکنه اکراه بوده، ادعا اکراه در زنا، اکراه در کف، اکراه در چی، ادعا، اینا شبهات موضوعی است دیگه، موضوع خارجی نمیدونیم چیه، صحنه خارج نمیدانیم چگونه است. این قاعده تدرع جاری می کنیم و این زن رو حد زنا یا حد اعدام ارتداد جاری نمی کنیم، یا مرد. و اما شبهات حکمی هم فراوانه، یه موردش که عنقریب می رسیم الان اشاره بهش کنیم این از که مرتکبین کبائر بعد از اجرای حد یقتلون، مرتکبین کبائر بعد از اجرای حد و تعزیر کشته می شوند اگر سه بار تکرار کنند یا چهار بار. بعضی گفتن در مرتبه سوم یقتل، بار اول اجرای حد کردی دوباره زنا کرد، بار دوم اجرای حد کردی سه بار زنا کرد. بعضی ها گفتن دفعه سوم یقتل، بعضی گفتن دفعه چهارم. این شبه حکمیه است که آیا حکم الهی در سه باره یا در چهار باره. اگر مسئله به شبه کشیده شد، ما به وسیله تدرع الحدود میگیم دفعه چندم باید قتل بشه؟ چهارم، نه دفعه سوم. و امثال این فراوانی که در شبهات حکمیه به ذیل قاعده تدرع میچسبیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.